بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دیروز راجع به تمیز صحبت کردیم، الان آرام آرام وارد بحث تشخص میشیم. خب پیشتر هم این بحث رو گذروندیم، الان هم این نکته رو یادآور میشن که تشخص، شخصیت و جزئیت به واسطه وجوده، یعنی وجود خارجی. و بعد قطعه ای از کلام صدر المتعلهین رو در این باب مطرح میکنن. در میان فلاسفه اسلامی اولین کسی که به این نکته توجه داده ابو نصر فارابیه که جزئیت، تشخص، شخصیت از آن وجوده. و بعد در فلسفه صدر المتعلهین پس از تثبیت اصالت وجود این معنا به خوبی پرورش پیدا کرده. در کلام صدر المتعلهین که الان نقل میشه چند تا مطلب یادآوری شده. مطلب اول این استش که جزئیت و شخصیت در جایی که منع از شرکت وجود داشته باشه و منع از شرکت حقیقتاً اگر پیگیری بشه، متوجه میشیم که در وجود خارجی شی هست. وجود خارجی شی منع از شرکت به نحو حقیقی درش محقق میشه. از وجود خارجی که خارج بشیم، وجود ذهنی، تو فضای وجود ذهنی بریم، اونجا دیگه من از شرکت نخواهیم داشت. شرکت توش راه پیدا میکنه. به لحاظ بررسی وجودی میبینیم که شرکت توش راه پیدا میکنه، یعنی انتباه پذیری شرکت توش راه پیدا میکنه. پس بنابراین تشخص حقیقتاً از آن وجود خارجیه. این یک نکته است که صدر المتعلهین متذکر میشه. نکته دوم که در پی نکته اول اینه که اگر ما قطع نظر از وجود شی بکنیم، یعنی وجود خارجی شی بکنیم، اون وقت بعد ماهوی به لحاظ وجود ذهنی که پیدا میکنه دیگه منع از شرکت نداره، ولو این که تخصیص های زیادی بخوره و مخصص های فراوانی همراهش بیاد. مخصص هایی رو که همراه یک مفهوم ماهوی ذهنی میاد، این مخصص ها موجب تمیز میشه، یعنی هی دایره رو زیغتر میکنه. هرچی مخصص بیشتر، دایره تنگتر، موجب تمیز که بحث دیروزی ما بود میشه، ولی هرگز موجب تشخص نمیشه. حتی ممکنه که این مخصص ها به قدری زیاد باشه یا به قدری خاص باشه که این مفهوم ما اونچنان تمیز پیدا بکنه که جز بر یک فرد تطبیق نکنه، ولی هنوز ما تو فضای تمیز هستیم. تشخص به معنای من از اشتراک به طور کلی با این تخصص ها حاصل نمیشه. تشخص به واسطه وجود خارجی حاصل میشه که دیگه من از اشتراک به طور کل خواهد داشت. نه نه نه، اصلا منظر نظر منطقی با منظر نظر فلسفی متفاوت هست. لذا همین فلاسفه وقتی وارد فضای منطق میشن همون بحث منطقی رو دارن. اصلا منطقی کاری به اون بحثی رو که الان فیلسوف داره تعقیبش میکنه نداره. منظر منطقی بحث انطباق بر یک فرد خاص یا بر کثیرینه و این رو فیلسوف پذیرفته. میگه شما با تخصیص ها میتوانید کاری بکنید یک مفهوم فقط بر یک فرد صدق بکنه، چنانچه میتوانید تخصیص ها رو کم بکنید و این مفهوم بر افراد کثیر صدق بکنه. اینو سر جای خودش درست خود فیلسوف میگه، منم در جایگاه منطقی بنشینم همین حرفا رو میزنم. منتها الان بحث فیلسوف چیز دیگه است. بحث فیلسوف اینه که چه چیزی به شما منطقی اجازه داد تا اینکه یک مفهوم رو بگید بر یک فرد صدق بکنه یا بر چند فرد یا بر افراد بسیار زیادی؟ اون خاصیت وجود ذهنی است که این کار رو به شما اجازه میده. خاصیت وجود ذهنی است که اینجوریه. اما اگر پای وجود خارجی به میان بیاد، دیگه اصلا انطباق پذیری به طور کل معنا نخواهد داشت. شما نمیتونید روند و کار خودتون رو در وجود خارجی پیاده بکنید. پس فیلسوف اون رو که مد نظر او است، مطمئن نظر او هستش، یه چیز دیگه ایه. منطقی از یک زاویه دیگه ای به این بحث نگاه میکنه. همون منطقی اگر در جایگاه فیلسوف بنشینه همین حرف رو میزنه، فیلسوف اگر در جایگاه شخص منطقی بنشینه همون حرفی که منطقی میزنه خواهد زد، چون منظر بحث با هم دیگر فرق میکنه. از جمله نکاتی رو که الان ملا صدرا در متن ارائه میده، ما باید سریع‌تر این متن رو بخونیم، این استش که یکی از تفاوت‌هایی که بین تمیز و تشخص هست، یعنی این یک خودش موضوع تحقیقی که ما انواع تفاوت‌هایی که میان تمیز و تشخص هست اینها رو احصا کنیم. یکی از تفاوت‌های این استش که تمیز یه امر نسبیه، یعنی در مقایسه شی با اشیاء دیگر مطرح میشه. پای تمیز اون وقتی به میان میاد که مسئله مقایسه و نسبت مطرح بشه. اما تشخص خصوصیت و ویژگی خود شیئه. ولو شما شیء رو با هیچ چیز دیگر مقایسه نکنید، مسئله تشخص مطرحه. اساسا تشخص کاری به دیگران نداره. توجه کردید؟ یعنی حتی در اون زمانی که شما شیء را با اشیاء دیگر دارید مقایسه میکنید، اینجا بحث تشخص نیست. اصلا تشخص قوام ندارد به مقایسه با غیر. وضعیت شخصی، وضعیت فی نفسه شی هست، وضعیت شی به لحاظ خودشه. ولی تمیز وضعیت شی به لحاظ غیره، در مقایسه با غیره. این هم یکی از تفاوت ها. نکته آخری که صدر متعلین در این عبارت یادآور میشن این استش که بله، یه ارتباطی بین تمیز و تشخص میتونه باشه، و اونی که تمیز میتواند آرام آرام استعداد تشخص بیاره برای شی. خب یه بحثی هستش. الان عبارت صدر هم از یک پیچیدگی خاصی برخوردار هست. حالا من توضیح فی الجمله شو عرض بکنم. ببینید، یه چیزی که کلی باشه، این تحقق خارجی و مشخص شدنش معنا نداره. هی باید زیغ بشه. یعنی مسئله تمیز باید مطرح بشه. مثلا جنس الاجناس، این معنا نداره. باید بشه جنس های پایین تر، باید بشه نو، باید بشه سنف، درسته؟ همین جور باید چی؟ زیغ بشه تا نزدیک به تشخص بشه. حالا اون چیزی که برای یک فرد بیشتر نمی کنه، خداوند او رو ایجاد می کنه. یعنی به لحاظ تحقق خارجی، این رو صدر متعلقین در جای دیگه هم گفته، به لحاظ تحقق خارجی، به لحاظ تحقق خارجی تا این تمیزها نباشه، یه چیز خاص ما داشته باشیم، تحقق معنا نداره. اساسا چه چیزی اولا و به ذات در خارج محقق میشه؟ شخص در خارج محقق میشه. بعد ما با تحلیل در درون او، به نوع او، به جنس او، به جنس بالاتر تا به جنس الاجناس پی میبریم. به لحاظ تحقق خارجی شخص محقق میشه، یعنی نه اون کلی با اون وسعت خودش، توجه کردید؟ بلکه باید این تمیزا باشه تا نزدیک به تشخص که شد، اون وقت تحقق خارجی مطرح خواهد شد. حالا عرض کردم یه پیچیدگی در عبارت صدر هست تو این قسمت. به اونجا که رسیدیم توضیح خواهم داد. ببینید عبارت رو. چی؟ الان ما بحث رو ماهیت پیاده میکنیم، توجه کردید؟ ما راجع به ماهیت پیاده میکنیم، چون چه از اول فصل تا پایان هم همین جوریه. ولی این بحث اختصاصی به مفهوم ماهوی نداره. با یه مقدار در واقع تغییر و تحول و افسودن برخی از چیزها، راجع به مطلق آنچرا که جنبه حکایی داره و آنچرا که وجود خارجی داره پیاده میشه. فقط باید مواظب باشیم که مبانی و امثال اینها دست نخوره. یعنی مثلا ما وقتی مثلا بحث وجود رو مطرح، مفهوم وجود و خود وجود، گرچه مفهوم ماهوی نیستش، مفهوم وجود چون حالت مفهومی داره کلیه، حقیقت وجود چون وجود خارجی هستش، البته وجود خارجی با نه اصطلاحی که در باب ماهیت به کار می‌بریم، در اون فضا می‌بینید که شخصیه. این واقعیت راجب تمام مفاهیم و محکیهاش پیاده میشه، اما الان راجب ماهیات پیاده شد. خب هازا کله فی الکلیت و انها خاصتون ذهنیتون للماهیت که جلسه قبل گذشت. و اما الجزئیت و هی امتناع شرک فی شی، الان عبارت های بعدی که ما از صدر داریم از جهت ادبیات عرض کردم یه مقدار اون پختگی لازم رو هنوز نداره، کلماتی بیکار رفته که یه مقدار میتونه رهزن باشه، ولی همین عبارت علامه خیلی خوبه، خصوصا که ما جزئیت رو هی بردیم به طرف وجود خارجی، چندین دفعه تو این متن این کار رو کردیم. و عمل جزئیت و هیم تناع و شرک فی شیئن، اصلا جزئیت یعنی ممتنع شرک بودن در یه چیزی، اصل ریشه امتناع شرکت. و عمل جزئیت و یمتناع الشرك في شيء و تسمى الشخصيات، اون جملاتی که به کار می‌بردیم در توضیح بس به نظرم خیلی راحت‌تر مطلب رو تفهیم می‌کنه. اصلا انطباق پذیری نداره، اصلا صدق توش معنا نداره. جزئیت و شخصیت اصلی و حقیقی یعنی این، یعنی اصلا انطباق توش راه نداره. و تسمى الشخصيات، اگر شما دنبال جزئیت هستید، جزئیت همون شخصیت، همون امتناع شرکت در یک شیء، اگر دنبال چنین چیزی هستید، فالحق انها بالوجود، حق این استش که این با وجود حاصل میشه. منظور از وجود چیه؟ وجود خارجی عینی در مقابل وجود ذهنی. کما ذهب الیه الفارابی، چنانچه فارابی به این سمت سو رفته و تبعه صدر المتعلین، و صدر المتعلین هم پیرو او شده منتها با توضیحات و تفصیلات بیشتر. قال فی الاسفار، آدرس داده جلد 2 صفحه 10، در اسفار اینجوری فرموده: والحق ان تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشرك فيه به حسب نفس تصوره انما يكون بامر زائد على الماهيه مانع به حسب ذاته من تصور الاشتراك فيه. حق این استش که تشخص شيء، البته تشخص شيء به چه معنا؟ نه به معنای انطباق بر یک فرد، این معنایی هستش که منطقی ازش اراده میکنه. تشخص شی به معنای اینکه ممتنع از شرکت در او باشه به حسب نفس تصورش، به حسب ذاتش. این نفس تصور رو باید دقت کنیم، یعنی بس این هیچ توهم شرکت توش نره. کجاست که هیچ توهم شرکت توش نمیره؟ تو وجود خارجیه، و الا همین که وجود ذهنی بشه به لحاظ سنخ ذاتیش توهم شرکت توش هست. حالا یا به واسطه مخصص ها بر یک فرد سبب میکنه، یا مخصص ها کمتر هستش بر افراد بیشتری سبب میکنه. خب اونی رو که به حسب نفس تصورش، به حسب ذاتش ممتنع شرکت هستش، انما یکونو به امر زائد علی الماهیت، چون این چیزی به واسطه یه امری غیر از ماهیت، زائد غیر از ماهیت، زیادت بر ماهیت یعنی مغایرت بر ماهیت، چنانچه پیشتر داشتیم وجود زائد بر ماهیت یعنی مغایره با ماهیت، غیر از ماهیت. به امر زائد علی الماهیت مانع به حسب ذاتهی من تصور الاشتراک فیه، این بهتره. اصلا به حسب ذاتش، اون چیزی که زائد بر ماهیته، چیزی که به حسب ذاتش اصلا تصور اشتراک نمیشه درش کرد، توهم اشتراک نمیشه توش کرد. فالمشخص للشيء بمعنى ما به يسير ممتنع الاشتراك فيه لا يكون بالحقيقه الا نفس وجود ذلك الشيء. پس اونی که تشخص میدهد شی را به معنا ما به يسير، به این معنا، به معنای اون چیزی که به واسطه او شی ممتنع الاشتراك میشود، حقیقتا نیستش مگر خود اون، خود وجود اون شی، نفس وجود، نه مفهوم وجود، نه چیز دیگه، خود اون حقیقت وجود خارجی اون شی، اون استش که شی را شخص میکنه. کما ذهب الیه المعلم الثانی، تو این جمله اگه دقت کرده باشید، این الان لازم به توضیح نیستا، ما شی را و وجود او رو یه مقداری بینشون فرق گذاشتیم، شی و ماهیت. بعدن تو عبارت های علامین عبارت خیلی قشنگ میاد که وجود متشخص به ذات شی، یعنی ماهیت بین در اینجا ماهیت متشخص به وجوده، به برکت وجود متشخص میشه. اینجا ما همین کار کردیم، فل مشخص لشی، مشخص رو وجود گرفتیم، شی رو ماهیت گرفتیم. چه چیزی تشخص میدهد به شی؟ اون وجوده که این کار رو میکنه. کما ذهب الیه المعلم الثانی، یعنی ابو نصر فارابی، فان کل وجود متشخص به نفس ذاته، هر وجودی به حسب ذاتش متشخص است. شما ادامه بدید. و ماهیات یا چیزهای حیثیات دیگر وجود به حسب وجود متشخص هست. اصل شخصیت یعنی اصل امتناع شرکت، اصل اون انطباق ناپذیری خاصیت وجوده. می فرماد فإن کل وجود متشخص به نفس ذاته. حالا و اذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص لشی فالعقل لا یعبا عن تجویز الاشتراک فیه و ان زم الیه الف مخصص. می فرماد وقتی قطع نظر بشود از وجود اختصاصی خودشه، این الان میشه توضیحاتی داد که وجود اختصاصی شی میشه هم وجود خارجی شی، چون وجود ذهنی شی وجود اختصاصی او نیست، وجود اختصاصی مایت دیگه است، ولی نیازی به این توضیحات الان نیست. برای ما روشن منظور چیه. وقتی قطع نظر بشود از وجود اختصاصی شی، یعنی به خود بعد ماهوی ما نظر بیافکنیم که تو فضای ذهن صورت میگیره، اگر فقط به بعد ماهوی نگاه بکنیم، فل عقل و لایع، و اینجا هم عقلم که یعنی ذهن، عقل و ذهن و اینها هیچ ابایی نمیبیند از تجویز اشتراک در چنین شیئی که از وجودش جدا شده، از وجود خارجیش جدا شده. در کجا میشود شیء را از وجود خارجیش جدا کرد؟ تو ذهن. تو ذهن عقل و ذهن هیچ مشکلی نمیبینه که این که تو ذهن حاصل شد بتواند منطبق بر افراد کثیر بشود. به لحاظ سنخ ذاتیش میتواند، بله ممکنه مخصص هایی بیاید دایره انطباقش رو زیغ بکنه، اما این اون خاصیت ذاتی این وجود ذهنی رو از بین نمیبره. فالعقل لا یعبا عن تجویز الاشتراک فیه و ان زم الیه الف مخصص. گرچه هزار تا مخصص هم بهش اضافه بشه، ولی این خاصیت رو از دست نمیده. اینو دقت بکنید روش. یعنی تخصص ها، تخصیص ها، مخصص ها تمیز میاره. این توضیح رو داشته باشید، چون عبارت بعدی با این توضیح حل میشه. امتیاز میاره، چون میگه فینل امتیازه فی الواقع غیر تشخص، یعنی میخواد توضیح بده بابا تخصص امتیاز میاره، تخصیص امتیاز میاره، مخصص امتیاز میاره، اما تشخص نمیاره. توجه کردید؟ منع از اشتراک نمیاره. شما هر چی هم این مخصصا رو اضافه بکنید، باز توش بحث انطباق پذیری هست. این ادبیاتی که عرض میکنیم این رو یاد داشت، این بهترین شاید معنایی باشه که بتوانیم این مطلبی رو که فلاسفه میخوان بگن الغا بشه. بحث انطباق پذیری و انطباق ناپذیریه. تو وجود خارجی است که ما انطباق ناپذیری داریم، و الا تو وجود ذهنی خاصیت انطباق توش هست. و ان زم الیه الف مخصص. خب گاهی از اوقات این مخصصا اونچنان شدید میشه که و اونچنان موجب تمیز میشه که بیش از یک فرد محکی و مدلول او نخواهد بود، بیش از، ولی هنوز ما پایمون به تشخص نرسیده، به شخصیت و جزئیت از منظر فلسفی نرسیدیم. چرا؟ فإن الامتیاز فی الواقع. چرا بحث امتیاز مطرح کرد؟ میخواد بگه چون مخصص ها امتیاز میاره، امتیاز میاره، ولی امتیاز غیر از تشخصه، تمیز غیر از تشخصه. دیروز بحث تمیز رو داشتیم. فإن الامتیاز فی الواقع غیر التشخص. بعد اینجا فرصتی پیش اومد یکی از تفاوت‌های میان تمیز و تشخص میخواد بگه، و الا تفاوت‌های زیادی است. از الاول لشی بالقیاس الی المشارکات فی امر عام. چون تمیز و امتیاز برای یک شی هست، وصف یک شی هست، در مقایسه اون شی با مشارک‌های دیگرش در یک امر عام، یک امر عام داریم، مشارک های زیادی زیر مجموعه او هستن. شما حالا یکی از اینا رو در نظر میگیرید، میخواید از بقیه مشارک ها جداش کنید. خب یه چیزی میخواد که جدا کنه. ببینید کی بحث تمیز و امتیاز مطرح میشه؟ اون وقتی او رو مقایسه بکنیم با دیگران. میفرماد از الاول لشی بالقیاس الی المشارکات فی امر عام، و ثانی یعنی تشخص به اعتباری فی نفسه، به اعتبار شی است به لحاظ خودش. حتی انه لو لم یکن له مشارکان، حتی اگر هیچ مشارکی هم نداشته باشه، اگر ما یه وقتی چیزی پیدا بکنیم که اصلا مشارک در امر عام نداشته باشه، تمیز در او دیگه معنا نداره، ولی تشخص در او معنا داره. تمیز در جایی است که بحث مقایسه پیش بیاد. می‌فرماد به اعتبار این فینفسه حتی انه لو لم یکن له مشارکان. حالا این لو لم یکن، ما یه چیز نداریم که مشارک نمیم، هر چیزی تو مشارکات عامه داریم میرن. حتی انه لو لم یکن له مشارک، اگر هم مشارک نمی‌داشت، لا یحتاج الی ممیز زائد، شما نیاز به ممیز زائد بر ذات خودش نمی‌داشتید. من له تشخصا فی نفسه، ممیز نمی‌خواد ولی مشخص می‌خواد. تمیز توش معنا نداره ولی تشخص توش معنا دارد. خب این ولایبات همون نکته آخری است که عرض کردیم و اون اینه که تمیز بی ارتباط با تشخص هم نیست. تمیز زمینی چینی میکند برای تشخص، استعداد تشخص میاره. برای اینکه این معنا رو تثبیت بکنه از این بیان استفاده میکنه، میگه ماده یعنی هیولای اولا استعداد شدن هر چیزی رو داره، هر صورتی رو میتونه بپذیره. تو فلسفه، تو فلسفه رو بحث مرحله بعدی ما همین هست. خب ماده اولا استعداد هر چیز شدن رو داره، اما این کفایت نمیکنه تا خدای متعال اون فعال مایشا یه دفعه یک صورت خاص افاضه بکنه. باید اون ماده چی بشه؟ متخصصه الاستعداد بشه، یعنی جهت پیدا بکنه. اون ماده استعداد عام داره. مثلا باید فرض کنید که آرام آرام صورت‌های مثلا عناصر رو بپذیره، این عناصر باز به وسیله امتزاج‌هایی که حاصل میشه مزاج‌های خاص معدنی، نباتی، حیوانی از دل او شکل بگیره. تازه مزاج نباتی مطلق هم کفایت نمی‌کنه برای اینکه ما یک گیاه خاص داشته باشیم. مزاج نباتی انواع نباتات میتونه از دلش در بیاد، باز باید هی جهت بخوره توش. اینقدر باید جهت بخوره، جهت بخوره، جهت بخوره تا سرآخر بشه گل لاله مثلا بشه یا یک فرض چیز دیگری بشه. نگاه کنید چطور در فضای نظام تکوین اون امر عامی که وجود داره اینقدر با تخصیص بخوره تا یک چیز خاص بشه. تازه گل لاله هم باز یه گل لاله هزار جور میتونه باشه. یک شخص از گل لاله بخواد بشه چقدر استعداد میخواد، استعداد خاص میخواد. در فلان مکان، در فلان زمان، با این شرایط، با این ویژگی ها، با اون تخمی که وجود داره بشه بعد این گل لاله. مشابه همین در بحث خودمون هم پیاده بکنید. فضای تمیز تو کلیات اینقدر با زیر بشه زیر بشه تا نزدیکی به تشخص بشود و مسئله شخص بعدا معنا پیدا بکنه. ببینید عبارت رو: ولا یبعد ان یکون التمیز یوجب للشیء استعداد التشخص. بعید نیستش که ما تمیز و تشخص رو بی ارتباط ندونیم. بگیم تمیز موجب می شود برای یک شیء استعداد تشخص را. کلی کلی که باشه نمیتونه فیض از خداوند بگیره محقق بشه، که باید خاص بشه خاص بشه خاص بشه تا فیض معنا داشته باشه. فان النوع المادی المنتشر، این بیان فان النوع رو همین بیانی که عرض کردم میشد جور دیگه معنا کرد، منتها با فضای بحث ما چندان هماهنگ نیست. فان النوع المادی المنتشر ما لم تكن الماده متخصصه الاستعداد لواحد من لا يفیزو وجوده عن المبدا الاعلا. میفرماد نوع مادی منتشر، اصلا نوع وقتی مادی شد افراد فراوان داره. نوع مجرد بعدن در جا خودش خواهید خوند که نوع مجرد منحصر در فرده، هر نوع مجرد یک فرد بیشتر نداره، منتشر الافراد نیست. ولی نوع مادی که شد، پای مادی که به میان آمد، تکثر به میان میاد، منتشر میشه. پس این توضیحیه. نوع مادی منتشر اینو میخواد بگه افراد فراوان داره. نوع مادی که افراد فراوان داره کی میشه یک فرد از اون محقق بشه؟ صرف ماده که کافی نیست. ماده درست استعداد حتی همین صورت خاص رو هم داره، ولی صرف ماده کفایت نمیکنه خدای متعال افاضه این فرد رو بکنه. خیلی استعدادها و تخصیصها باید پیش بیاد تا بشه این یک فرد. اولا خیلی استعدادها لازمه که اجناس دیگر کنار زده بشه، انواع دیگر کنار زده بشه، بشه این نوع. تازه این نوع هم که میخواد یک فردش محقق بشه چقدر استعداد ویژه و خاص میخواد تا بشه بعد این فرد ویژه. میفرماد فان النوع المادی المنتشر ما لم تكن الماده متخصصه الاستعداد، تا زمانی که ماده استعداد ویژه پیدا نکنه لواحد من، برای واحدی از افراد اون نوع مادی، واحدی از اون نوع مادی، یعنی یک فرد، تا اینکه استعدادش اختصاص پیدا نکنه برای یک فرد، لا یفیز وجوده عن المبدا الاعلا، فیضان وجود از مبدا الاعلا پیدا نخواهد کرد. خب انتها کلام صدر المتعلین، آدرس هم که داده علامه طباطبایی در آخر این بحث سه تا نکته رو میخوان متذکر بشن، گرچه این فرمان با بحث‌های قبلی تبیین میشه این سه تا نکته، ولی بحث‌های جدید هم توش هست، بله استوار هست بر بحث‌هایی رو که تا کنون در این فصل مطرح کردیم. یه بحث اینه که تا پیش از صدر المتعلین، حالا فارابی استثناء، تا پیش از صدر المتعلین برای این که مسئله شخص و جزئی مطرح بشه، بحث امارات تشخص رو مطرح می‌کردن، بحث عوارض مشخصه رو مطرح می‌کردن. حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که اون چیزی که باعث می‌شود ما یک شخص پیدا بکنیم عوارض هستش. مثلا نوع انسان رو در نظر بگیرید، این نوع انسان کلیه، ما شخص نمیتونیم داشته باشیم. کی شخص پدید میاد؟ وقتی رو که عوارضی کنارش بیاد، زمان خاص، مکان خاص، وضع خاص، رنگ خاص، اندازه خاص، درسته؟ وقتی این عوارض بیاد، این تبدیل میشه به شخص. اینا رو میگفتن عوارض مشخصه، این عوارض تشخیص دهنده، عوارضی که شخص ایجاد میکنه، شخص پدید میاره. خب اینا رو میگفتن عوارض مشخصه. خود اینها چند گروه شده بودن. یه گروه از اینها میگفتن این عوارض مشخصه تمام انواع عوارضی که بعداً ما تو مقولات میخونیم، تمام 9 نوع مقوله عرضی که داریم همشون مشخصن، یعنی موجب تشخص چه میشن. بعضی گفتن نه، همشون این کار رو انجام نمیدن، بلکه بعضی از چیزا این کار رو انجام میدن، مثلا وضع، متا و عین، این ستا هستش که مشخصه هستش. عین یعنی نسبت شی با مکان، متا نسبت شی با زمان، و وضع نسبت شی با اجزای درونی و چیزای بیرونی که حالا بعدا مفصل خواهیم خوند. این ستا موجب میشه که یه چیزی شخص بشه. اینم نظر دوم. این نظر سومی مطرح هست که تشخص زیر سر ماده میدونه هیولای اولا. بعدا در مرحله بعد این بحث خواهیم داشت که ماده موجب تشخص یک صورت میشه، چنانچه صورت موجب تحقق ماده میشه، ماده موجب تشخصش میشه. حالا بعدن چون این بحث رو داریم در مرحله بعد، اجازه بذاریم اصل بحث اونجا تر بکنیم. خب این ستا رو داشته باشیم. الان علامه میخواد بفرماد با بحثایی که ما گذروندیم دیگه نباید اینها را مشخص بدونیم، خصوصا بحث عوارض. اگه بحث عوارض از ماده جدا میکرد بهتر بود. حالا در هر صورت دیگه نباید اینا رو مشخص بدونیم. بنابر نظری رو که ملا صدرا مطرح کرد، تشخص رو، یعنی مشخص رو چی گرفت؟ وجود. مشخص وجود شیئه. وقتی مشخص وجود شیئه، پس اینا چی هن؟ در فلسفه صدرایی گفتن که اینها رو در دو مقام میتونید بررسی کنید، به لحاظ مقام ثبوت، به لحاظ مقام اثبات. به لحاظ مقام ثبوت اینا لوازم تشخصن. یعنی چی؟ یعنی اگر وجود بیاد چیزی رو شخص بکنه، از لوازمش اینه که مکان خاص داره، زمان خاص داره، رنگ خاص داره، فرض کنید که اندازه خاص داره و و و چیز دیگر، چیزهای دیگر، درسته؟ اینا از لوازمش، از جهت مقام ثبوت. اما از منظر مقام اثبات اینا امارات تشخصه، علائم و نشانه های اینی که این شی وجود پیدا کرده. یک چیزی که بخواد وجود پیدا بکنه حتما زمان خاص داره، مکان خاص داره و و و و چیزهای دیگر. اگر شما با این عوارض روبرو شدید، یعنی این شی تشخص داره، یعنی با وجود مشخص شده، شخص شده. پس اینا میشن آره، اما بله بله، امارات تو بلاز ذهن، یعنی همین عوارض بلاز ذهن میشن امارات تشخص، بلاز خارجی چی میشن؟ لوازم تشخص میشن.
خب اون لوازم هم غیر از دوباره
بله قطعا همینطوره، یعنی اون وقت لذا میگیم لوازم دیگه،
یعنی ماهیت باید تحقق خارجی
داشته. داشته باشه تا اینا رو داشته باشه،
غیر از وجود باشه.
بله
اون تحقق هم باید غیر از وجود باشه.
چرا؟
باید غیرش باشه.
چرا؟
میگیم اینا در واقع لوازم تشخصه، یعنی اگر یک ماهیتی در خارج شخص بشه به لحاظ وجود، لوازم اون ماهیت عین خاص، زمان خاص، مکان خاص و امثال اینها هستش. در خارج وقتی ماهیت با وجود شخص شد، جزء لوازم این ماهیت متشخصه چی هستش؟ زمان خاصه، مکان خاصه، رنگ خاصه، وضع خاصه. این توضیح عرض کردم که این عوارض تو خارج لوازم تشخص. لوازم تشخص یعنی چی؟ یعنی تشخص رو اینا نمیارن، تشخص به واسه چیز دیگه ایه، ولی وقتی چیز دیگر تشخص آورد، اینا هم حتما میان همراهش. توضیح کردید؟ به لحاظ ذهن چجور عمل میکنه؟ اینا امارات تشخص هست. ببینید باید رو و یتبین بهی. اولا با این بحثای گذراندیم چند تا نکته روشن میشه. یک، ان الاعراض المشخصه به صیغه اسم فاعل، ان الاعراض المشخصه، این اعراض مشخصه که گفته به لحاظ اسمیه که پیش از صدرا اینا داشته، بعد از صدرا اینا رو گفتن چیه؟ امارات تشخص یا لوازم تشخص. اما قبلا به اینا چی میگفتن؟ عوارض مشخصه. اولا ان الاعراض المشخصه التي اسندوا التشخيص اليها، تشخیص بهتر از تشخصه. نسخه ما کمی تشخیص داره، فکر کنم بعضی تشخص داشته باشه، این تشخیص خوبه، مشخصه است دیگه. خب اولا ان الاعراض المشخصه التي اسندوا حکما تشخیص را الیها. خب حالا خود اینایی رو که اعراض مشخصه رو گفتن تشخیص به واسطه اونا حاصل میشه، اینا خودشون چند طیف شدن. و هی یک، عامه الاعراض کما هو ظاهر و کلام بعضه، بعضی اینجوری گفتن، و خصوص الوضع و متا و عین کما صرح بهی بعضان آخر، بعضی اونجوری گفتن، و خصوص الزمان، اینو من نگفتم، سه تا گفتم، این اضافه کنید تو توضیح خارجی، اینو نیاوردم، و خصوص زمان کما قال بهی آخرون، بعضی گفتن نه فقط زمان هستش که تشخص میاره، حالا زمان و مکان میومد بهتر، حالا خصوص زمان کما قال بهی آخرون، و کذا ماقیل، جدا کرده بهتر شد، من توضیح خارجی این ترمیم بشه این بحث به لحاظ توضیح خارجی، و کذا ماقیل انه الماده، همچنین اون قولی که گفته شده که مشخص انه، یعنی مشخص ماده است. عرض کردم بحث اصلیش تو مرحله بعد میاد. پس چهار تا چی اینجا مطرح شده؟ یکی همه اعراض مشخص هستن، یکی وضع و متاع و عین مشخصه، یکی زمان مشخصه، یکی ماده مشخصه. حالا با توضیحاتی گذروندیم، تمام این اقوالی که گفته میشه باید در نظر داشته باشیم که این اعراض مشخصه یا حتی بحث ماده، تو بحث مادیات، این بحث ماده اگه نمی آورد اینجا خیلی بهتر بود، چون میدونید که ماده فقط در حوزه ویژه عمل میکنه، جز اعراض نیست، یه فضای خاصی داره، بحث تشخص سر او، اون ماده باز در پی خودش اعراضی رو در پی میاره، لذا تشخص میاره، چیزایی در قبل خودش داره که باید در جا خودش توضیحش بیاد. در هر صورت این چیزهایی رو گفتن مشخص هستن از نظر صدر المتعلین و از نظر بحثایی که ما گذروندیم، دیگه اینا مشخص نیستن، بلکه چی هن؟ امارات و لتشخص و من لوازمه. این اماراتون خبر اون انه است، ان الاعراض المشخصه و تا آخر امارات لتشخص و من لوازمه. این دو کلمه مهمه، امارات تشخص هست به لحاظ مقام اثبات، لوازم تشخص هست به لحاظ مقام ثبوت. خیلی خوب، این یک نکته. نکته دومی که از این بحث واضح میشه بررسی ذهن، در مقام ذهن اینا اماره تشخص هستن. خب بررسی سه قول دیگر در این بحثه تو نکته دوم. تو نکته دوم اینجوری گفته شده که مشخص یک شیء، بعضی گفتن فاعل غریب اوست. ببینید علامه این سه قولی که الان مطرح میکنیم از اقوالی که در تبیین اول مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت، علامه اینو جدا کرد، علتش الان خودش مطرح میکنه چرا این کار کرده، گرچه همه اینا هم مورد نقده، ولی اینا رو از اونها جدا کرد. یه قول اینه که فاعل غریب مشخص شیئه، یه قول اینه که حق تعالی مشخص اشیا هستش، یه قول این هستش که تشخص عرض به موضوعشه، البته این فقط در یه حوزه خاصه. الله میفرماد همه اینا تا حدودی نزدیک شدن. چرا؟ چون همه اینا تو فضای علل وجود رفتن. ببینید فاعل غریب، حق تعالی، موضوع برای عرض، همه اینها فاعل وجودی میشن برای وجود شی، لذا اینا نزدیک به حق شدن. ولی اون چرا که اینا گم کردن این استش که تشخص را به سبب بعیدش نسبت دادن، نه به سبب غریبش. سبب غریب تشخص همون وجود خود شیه، که این وجود شی معلول چیه؟ یا موضوع در بحث عرض، یا فاعل غریب، یا چی؟ حق تعالی. بله، اون روی که حقیقتن و به ذات تشخص رو به همراهش میاره وجوده، اینها سبب بعید استش. این کلمه سبب بعید با اون فاعل غریب خلط نکنیم ها. اون فاعل غریب وجود شیه. این بحث سبب بعید و غریب که اینجا گفتیم به لحاظ بحث تشخصه. تو عبارت توضیح میدم. ببینید، چون امروز میخواستم این فصل تمام کنم نشد، باز سریعتر. و ثانیاً ان قول بعضهم ان المشخص للشیء این یک هو فاعله الغریب المفیز لوجوده. قول بعضی که میگن مشخص شی فاعل غریبشه که مفیز وجودشه. فاعل غریب یعنی چی؟ یعنی بین او و وجود شی هیچ واسطه دیگه نیستش. این یک. دو، و کذا قول بعضهم ان المشخص هو فاعل الکل و هو الواجب تعالی الفیاض لکل وجودن، که مشخص حق تعالی هست. این قول دو. قول سه، و کذا قول بعضهم ان تشخص العرض به موضوعه، این سه تا قول لا یخلو عن استقامتن، یعنی خالی از حرف حق نیست. چرا؟ چون تو مسیر وجود پیش رفتن، ولی یه اشتباه کردن. تشخص رو باید به اون سبب نزدیک تشخص که خود وجود هستش نسبت میدادن، نه به سبب بعیدش. غیر انه من الاسناد الى السبب البعید، الا اینکه این اقوال رو که ما گذروندیم داره اسناد میدهد. چی را اسناد میدهد؟ من الاسناد تشخص را داره اسناد میده، تشخص رو به سبب بعید تشخص. این جمله رو اشتباه نکنیم، ما اون بالا گفتیم فاعل غریب، نگید اونجا فاعل غریب گفتیم، چطور میگی سبب بعید؟ این بحث سبب بعید و غریب چیه؟ تشخصه. اون فاعل غریب چیه؟ وجود شی هست. حالا تشخص زیر سر وجود شی یا زیر سر فاعل غریب؟ اگر شما تشخص رو حساب بکنید، سبب غریبش چی میشه؟ وجود شی میشه، اون سبب بعیدش میشه ولو فاعل غریب باشه. تا دیگه چی شد؟ و یک نکته هم باید مواظب باشیم اینجا که میگیم سبب غریب و سبب بعید تشخص، این معنای اصطلاحی سبب نیست، معنای لغوی سببه، چون بین وجود و تشخص او سببیت برقرار نیست. خب، من الاسناد الى سبب البعید، سبب بعید چی؟ سبب بعید تشخص. و سبب الغریب الذی یستند الیه تشخص، سبب غریبی که تشخص به او نسبت داده میشه، هو نفس و وجود شی، از الوجود العینی لشی بما هو وجود عینی یمتنع وقوع الشرک فی، چون وجود عینی شی در مقابل وجود ذهنی، وجود عینی شی از اون جهت که وجود عینی است امتناع وقوع شرکت رو در او پدید میاره، پس او در واقع مشخصه. خب او مشخص هست. خب فهوال، این ساعت بکنم درست باشه، فهوال متشخص به ذاته ول ماهیتو متشخصتون به، میفرماد بنابراین وجود متشخص به ذاته، ماهیت متشخص به وجوده. اینا رو هم اضافه کنید به بحثای اصالت وجود، اعتباریت ماهیت ها، همه اینا رو داشته باشید، ما اون رو روا نمی کنیم. فهوال متشخص به ذاته ول ماهیتو چی؟ میگه ماهیت متشخصتون بهی. حالا بله، ولی الفاعل او الموضوع دخلن فی تشخص. فاعل، چرا فاعل رو یکی آورده؟ چون هم فاعل وقتی میگه هم فاعل غریب میگیره هم خدا رو میگیره. و برای فاعل که دو قول اول بود و برای موضوع که قول سوم بود، دخالتی در تشخص هست من جهت انهما من علل الوجود، چون اینا علل وجود هستن. لکن اغرب الاسباب هو وجود و نفسشه، لکن نزدیکترین سبب تشخص، سبب لغوی منظوره، نزدیکترین سبب تشخص وجود خود اون شی هست، کما عرفته. و السلام علیکم و رحمت الله.